بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر ونصر الله ورحمة ولعنة الله على أعدائكم إلى لقاء يوم الدين. كلام ما در اشکالی که یا اشکالاتی که بر فرمایشات مرحوم حاشیه شده بود و به اینجا منتهی شد که این حدیث شریف نظری به اسباب سلطنت ندارند و بحث اسباب سلطنت اجنبی از مفاد این حدیث شریف است، پس بنابراین در اینجا ادعای لحاظ اسباب یا مسببات هیچ وجهی ندارد، گرچه در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه این تعبیر آمد که ما می شود لحاظ اسباب را کنیم در ضمن لحاظ مسببات، یعنی در ضمن تصور سلطنت اسباب سلطنت هم تصور می شود و لحاظ می شود. خب یک وجه اصولی در اینجا وجود دارد، می فهمون اگر عنوان سلطنت علا فرض که بخواد شامل بشود به عنوان اطلاق خواهد بود نه به نحو العموم، و این که لحاظ مسبب متضمن لحاظ اسباب است در جای خوب است که اون مسبب تحت عنوان عام استعمال شده باشد. اگر مسبب به یک عنوان عام استعمال شده باشد خوب است که شما بگویید در اینجا لحاظ اسباب شده است ضمناً، اگر بر فرض ثابت بشود. ولی در اینجا علی فرض این که قبول نداریم، اما اگر بپذیریم که لحاظ مسبب لحاظ سبب است، اینجا عنوان اطلاق را دارند و واضح است که در مطلق رفع القیود است نه جمع القیود، پس در اطلاق لحاظ اسباب به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. بنابراین نتیجه‌ای که از اونچه که عرض شد که این حدیث شریف ناظر است به این که الناس مسلطون علی اموالهم در مقابل مهجوریت و در قبال مهجوریت، اشکالی که مرحوم حاشیه بر صاحب کفایه کرده ان وارد نیست، کار نداریم در مدعا هر دو بزرگوار بلکه هر سه موافقن با هم، اما اشکالی که مرحوم حاشیه رضوان الله علیه بر صاحب کفایه کرده اند که عرض کردیم اشکال ایشان را، اون اشکال وارد نیست. لذا ما اینچنین عرض میکنیم اگر مراد صاحب کفایه از این که میگوید الناس مسلطون علی اموالهم فرموده است، معناش این است که یعنی الناس غیر مهجورین فی اموالهم، مراد این باشد که یعنی در روایت اطلاقی وجود ندارد، این منظورشان باشد، و بگویند روایت برای بیان این است که مردم مهجور نیستند، و این که جعل سلطنت در این روایت در مقابل هجر باشد. در این صورت نظری نه به عقد در اینجا وجود موجود است و نه نظر به کیفیت وقوع عقد، پس به عقد و کیفیت تحقق او به هیچ وجه که یا لفظاً باید باشد یا عملاً هم کفایت می کند، اینا اصلاً اجنبی از مفاد حدیث می شود. ولی اگر همون جوری که مرحوم شیخ استفاده کردن مراد صاحب کفایی این باشد که اینها غیر محجورند، الناس مسلطون علی اموالهم یعنی غیر محجورین، خب اشکال میکنن بر ایشان که چی؟ یعنی اشکالی که من روی حاشیه کردم بر صاحب کفایه، که ظاهر از این حدیث ثبوت سلطنت است برای مردم. از چه جهت؟ از حیث اضافه مال به اونها. الناس مسلطون علا اموالهم، این علا اموالهم که بی جهت نیامده، خصوصیتی درش هست که ذکر شده است، محجور نیستند، سلطنت دارن از این حیث اضافه مال به اونها. یعنی اگر اثبات شد مال برای شخص، نسبت به این سلطنت او نسبت به این مال برای او ثابت است، غیر محجورن نسبت به این مال. خب چه اشکالی کرد مرحوم عاشق بر صاحب کفایه؟ فاده ما قبول داریم که الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی غیر و محجورین فی اموالهم، تو اینجاش قبول. ولیکن حرف در اینه که در این فرض شما مقتضا که سلطنت است، بر مقتضی که معاطات است فرض میخوای مترتب بکنید. اگر مقتضی برای ترتب مقتضا موجود شد، واضح است که اسناد مقتضا، استناد مقتضا به ثبوت مقتضی امری است معقول. اما استناد عدم مانع به وجود مقتضی امری است که غیر معقول است. این از جایی است که باید یک حکیمی به میدان اون حکیم بره. دقت کردید چی عرض میکنم؟ اینو خوب ایشان تحلیل میکنن. انصافا بیانی که ایشان در نقد بر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا دارن فوق العاده دقیقه. حالا بنده به همین جهت عرضم اینه که فرمایش مرحوم امام را کاملا در این قسمت عرض بکنم تا خوب شما به مستوای دقت ایشان پی ببرین. به عنوان یکی از مصادیق میخوام عرض بکنم، چون نگاه کردم در فرمایشات حتی مرحوم آقای میلانی رضوانه در این قسمت تا اینجایی که بنده نگاه کردم چیزی نفرمودن و جای سخن دارد، جا دارد برای سخن. خوب دقت بفرمایید چی میفرمایند. ایشان میفرمایند بنده مصداقی هم بیان میکنم که انشاءالله خوب روشن بشه، چون هر دو بزرگ کلی بیان کردم به صورت اشاره، ولی باید دقیقی باز بشه مطلب. استناد مقتضا به ثبوت مقتضی امر معقول، استناد عدم مانع به ثبوت مقتضی امریست غیر معقول. اینجا روش حرف هست. مرحوم عاشق می‌فرمایند ما حدیث سلطنت را دلیل قرار بدیم بر این که، خوب دقت بفرمایید، بر این که مالک غیر محجور است در قبال اونجایی که مالک محجور باشد. می‌فرمایند این استناد صحیح نیست. مثلا شک کردیم در این که شخصی که مالک مالی هست آیا سلطنت بر این مالی که دارد برای او باقی است یا نه. این شک ما تارتن از ناحیه این است که آیا مقتضا که سلطنت است بر این مقتضی که مال مضاف به شخص وجود است شده یا نه. اگه اینجا شک کردید میفهمید معقول است که شما بگید که آقا سلطنت ثابت است. چرا؟ چون مقتضی سلطنت که استناد اضافه مال به اون شخص باشد حسب الفرض موجود است. اگر مقتضی برای سلطنت که عبارت باشد از مالکیت شخص، حالا روی اینم حرف داریم ها، مالکیت شخص ثابت شد، مرحوم عاشق می‌فرماید شما شک که در سلطنت کردید میتونید بگید آقا چون مالکیت محرز است پس سلطنت موجود است. و این معنای اون عبارت خلاصه ایشان است که می‌فرمایند استناد مقتضی بر ثبوت مقتضا بر ثبوت مقتضی امر معقول، این معنای کلام ایشان است. ولی اگر شما بگید آقا ما شک داریم این آقایی که مالک هست سلطنت او هست یا نه، نه به خاطر اینکه مقتضا مترتب می‌شود بر مقتضی، بلکه به خاطر اینکه نمیدانیم مانعی از بقای سلطنت یا وجود سلطنت داریم یا نه، مانع چی باشد؟ عبارت از محجوریت او. اینجا نمیتوانید ادعا بکنید که چون الناس مسلطون علی اموالهم و اضافه مالکیه بین شخص و مال او محقق است و فرض بر این است که اضافه مالکیه موجود است، بگیم آقا سلطنت هست. چرا؟ چون غیر محجور است. به چه جهت غیر محجور است؟ چون اضافه مالکیه وجود دارد، مقتضی سلطنت اضافه مالکیه. اضافه مالکیه اگر محل استدلال قرار بگیرد برای اصل سلطنت خوبه، ولی شما اون را دلیل قرار بدین برای چی؟ برای عدم محجوریت. چون حجر به عنوان مانع است، عدم المانع را، یعنی عدم الحجر را مستند کنید به ثبوت مقتضی، یعنی اضافه مالکیه شخص. این استناد غیر معقول است، تعبیری است که مرحوم حاشیه رضوان الله علیه دارند در محل بحث ما. حالا اشکال بر ایشان خوب دقت کنید، باز بر صاحب کفایه، یعنی اشکالی که بر صاحب کفایه میگیرن اینه که به این حدیث سلطنت برای مملکیت معاتاد نمیشود استناد کرد. چرا؟ برای خاطر این که در اینجا اضافه مالکیه موجود است، اما نمیدانیم که برای این اضافه مالکیه که منشأ میشود برای سلطنت، آیا حتما باید ایجاب و قبول لفظی باشد یا فعلا کفایت میکند. این فعل که معاتات هست به عنوان مانع باشد از استناد سلطنت برای این مالک، به عنوان مانع باشد. تمسک بکنید شما به الناس مسلطون علی اموالهم، چون معنای این کردن که یعنی غیر محجورین، پس بنابراین مانعیت ندارد فعل برای تملیک، پس در نتیجه معاتاد ملکیت مملکیت دارد. اینجور بخوایم تطبیق بدیم، این رو میفهمن از باب موارد استناد عدم مانع است به وجود مقتضی. شما عدم المانع را هرگز نمیتوانید مستند کنید به وجود مقتضی. چرا؟ چون شأن مقتضی بیش از ترتب مقتضا بر مقتضی چیز دیگری نیست و هیچگاه مقتضی هنر این را ندارد که مانع را رفع بکند. این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. این اشکال را می توانیم بگیم وارد نیست و عدم ورودی این اشکال به بیان است که مرحوم امام اینجا فرمودند. اولا نسبت ملکیت به سلطنت، اصل این مطلب آیا نسبت مقتضی است به مقتضا؟ ملکیت را، یعنی همون به اصطلاح اضافه مالکیه شخص با مال، این را ما مقتضی قرار بدیم برای سلطنت به معنای معهود فلسفی، چون در ظاهر عبارت مرحوم شیخ هم همون معنای معهود فلسفیه، به اصطلاح اقتضا به ذهن میرسد. میفهمون اساسا سلطنت از احکام اغلائیه هست برای اموال، مقتضی و مقتضای فلسفی نیست، مثل اینکه آتش مقتضی حرارت است. یعنی چی آقا؟ این از اینجا نشأت میگیرد که ما بین امور اینا توضیحاتی که عرض میکنم بنده عرض میکنم منشأ این کلام اینه، ما بین امور اعتباری و امور تکوینی نباید خلط کنیم. باب ملکیت عرض کردم از عناوین اعتباریه است، سلطنت در باب بیع و سایر اقسام معاملات، این سلطنت یک امر تکوینی موجود در خارج نیست، با اینکه در عبارات خود مرحوم شیخ هم این آمده است، در فرمایشات تلامذه ایشان این معنا دیده می شود که سلطنت را یک امر اعتباری می دانند، قدرت بر تصرف این قدرت را یک امر اعتباری می دانند. دقت کردی ولا تکوینن مالک قبل البیع بعد البیع هیچ فرقی ندارد، مال قبل از مبیعیت بعد از مبیعیت هیچ فرقی ندارد، عنوان بی باشد عنوان معاتاد باشد هیچ فرق تکوینی در این امور، نه این طرف نه اون طرف نه اضافه بینهما، هیچ کدوم از اینها تخییر تکوینی ندارن. لذا سلطنت را به نسبه به ملکیت نباید به منزله مقتضا به نسبت الی المقتضی مثل حرارت به نسبت الی النار بدانیم. اینجا بحث مقتضی و مقتضا اصلا نیست. با اینکه ظاهر اون منعی که در کلام مرحوم شیخ است و اون معقولیتی که در کلام مرحوم شیخ است ناظر است به اینکه اینجا را به من در واقع همون لسان تکوین را آوردن. در امور تکوینی است که اگر شیعی نسبت به شیعی دیگر نسبت اقتضا داشت، استناد مقتضا بر مقتضی معقول، استناد عدم مانع به وجود مقتضی غیر معقول. اینا در امور تکوینی است، بسیار حرف درستی هم هست، اما آوردن این مطلب را اساسا در مانعنفی و گرفتن مسئله سلطنت که امرون اعتباریون اغلائیون، این را به نسبت علل ملکیت که اونم امرون اعتباریون نسبت مقتضا به مقتضی، این اول بحث است. کی گفته است که اینجا مقتضی است ملکیت و سلطنت به عنوان مقتضا هست؟ اگر نسبت سلطنت به ملکیت نسبت مقتضا به مقتضی نشد، بنابراین ما مقتضی به اون معنای حکمی نداریم که استناد مقتضا بر او معقول باشد و استناد عدم مانع به او غیر معقول باشد. این اصلا گفتنی نیست در اینجا. هذا اولا. مضافاً بر این که با صرف نظر از این اشکال، بر فرض ما همون مقتضا و مقتضی را به همون نحوی که ظاهر فرمایش ایشان است در مانعنفی بپذیریم، در کجای این حدیث اشعار نه دلالت، اشعار به این معنا هست که سلطنت به منزله مقتضا هست نسبت به ملکیت؟ شاهدش اینه که اگر به جای الناس مسلطون، چون معنا اینه، همش روی این حرف داره میزنیم، شارع میفرمود الناس غیر و محجورین ان اموالهم، آیا اگر چنین چیزی میامد میتونستیم بگیم آقا باید این کلام قبول نشود؟ چرا؟ چون استناد الالمقتضی در حکم به عدم مانع غیر معقول است. میشدم که حرفی رو بزنیم؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم عبارتون اخرای الناس غیر محجورینه دیگه، اینجور معنا فرمودن و تمام حرفام رو همین جهت است. اگر به این معنا باشد، آیا می شود بگیم که آقا پس باید این کلام رد بشود؟ چرا؟ چون عدم الحجر یعنی عدم المانع، حجر همون مانعه، عدم الحجر رو مستند کردن به مسلطون، الناس مسلطون علی اموالهم یعنی الناس غیر محجورین. بگیم آقا نه، این کلام قبول نیست، چون گفتن الناس غیر محجورین از موارد نفی مانع است استنادن به وجود المقتضی. کسی این حرف رو می زند؟ خب اگر بنا باشد اینجوری باشد، از این موارد باشد، باید بگیم الناس غیر محجورین فی اموالهم که عبارتون اخرای الناس مسلطونه می شود، باید این عبارت مردود باید باشد، باید این عبارت رد کنیم نپذیریم. چرا؟ چون از موارد استناد عدم مانع است به وجود مقتضی، و حالی که این سخن به هیچ کس قائل نیست و هیچ کس این شبهه را نمی کند. چیزی که در اینجا می شود گفت این است که در ظاهر الناس مسلطون علی اموالهم یک جعل وجود دارد که انه این جعل سلطنت است. جعل سلطنت شده است نه رفع حجر. این اشکال رو می شود کرد. شما معنا کردین الناس مسلطون علی اموالهم را به معنای این که الناس غیر محجورین فی اموالهم. معنای حدیث شریف معنای اثباتی است نه معنای سلبی. حدیث شریف جعل سلطنت می کند برای مردم نه رفع حجر. جعل سلطنت می سازد با وجود مانع. به عبارت دیگر مفاد حدیث اعم است از رفع حجر. شما چرا معنا کردین الناس مسلطون علی اموالهم رو به انهم غیر محجورین فی اموالهم؟ این معنا مورد اشکال هست که اساسا، یعنی اشکالی که به صاحب کفایه می شود گرفت این است که شما معنا کردید الناس مسلطون علی اموالهم را به معنای این که انهم غیر محجورین فی اموالهم، و این معنای به معنای حمل حدیث است بر معنای اخص. چرا؟ چون جعل السلطنه اعم است از این که مانع هم نباشد یا مانع باشد. جعل السلطنه می سازد با نبود مانع که سلطنت فعلیه پیدا میکند شخص و میسازد با وجود مانع که سلطنتش اختزاعن هست نه فعلا، که در عبارت مرحوم شیخ هم وجود اختزایی و فعلی را مطرح کردن، لذا تطبیقش اینجا هست. این اشکال بله بر صاحب کفایه وارده که شما حدیث شریف که معنا مفاد اثباتی دارد را حمل بر یک معنای سلبی کردین که لازمش حمل بر معنای اخص از توسعه‌ای که در حدیث وجود دارد. در حدیث الناس مسلفه رو جعل تأسیسی هم نباشد، جعل امضایی است، اما جعلی است تشریعاً به مفاد اثباتی، جعل سلطنت برای کسانی که اضافه مال برای اونها محقق است. عجوز اس و ثبوت سلطنت اعم است از این که مانع باشد یا نباشد. وقتی معنا کردین غیر و محجوری یعنی مانع هم نیست، پس این معنا به معنای اخصی است که خلاف ظاهر حدیث شریف است. این اشکال بر صاحب کفایه می شود وارد کرد. اگر بگید این اشکال رو میشه جواب داد، جوابش اینه که بگیم آقا این سلطنت موجوده در حدیث ظهور در سلطنت فعلیه دارد، وقتی الناس مسلطونه یعنی بالفعل. چرا؟ چون اضافه مالکیه اونها فعلی است. اگر اضافه مالکیه اونها فعلی است، قهرن مقتضا هم مانند مقتضی به وجود فعلی موجود میشود. این فعلیت را از اینجا استفاده میکنیم. خب اگر بالفعل سلطنت دارد، سلطنت فعلیه، لازمه سلطنت فعلیه عدم الحجر است. اینجا میشه دفاع کرد از صاحب کفایه که نه، این اشکال بر ایشان وارد نیست، چون گرچه عدم الحجر اخص است از وجود سلطنت، اما چون سلطنت ظهور در سلطنت فعلیه دارد. چرا ظهور در سلطنت فعلیه دارد؟ چون اضافه مالکیه ناس به نسبه به اموالشان بالفعل است. اگر فعلا مالک است پس فعلا سلطنت دارد، اگر فعلا سلطنت دارد باید حجری نباشد، چون سلطنت فعلیه با محجوریت نمی سازد، با وجود مانع نمی سازد. پس اذن معنایی که صاحب کفایه کردن برای الناس مسلطونه به معنای غیر و محجوری اشکالی از این ناحیه نخواهد داشت. علا فرض اشکال آخر، علا فرض پذیرفتن تمام اون چرا که مرحوم شیخ در اینجا فرمیدن، از این که ما اولا نسبت سلطنت را به ملکیت نسبت مقتضا به مقتضی بدانیم و بپذیریم که رفع حجر که عبارت است از عدم المانع به نسبت الى وجود مالک ملکیت و مالکیت استناد عدم مانع باشد به وجود مقتضی که امری باشد غیر معقول، گرچه اینا رو جواب دادیم، اما اینا رو همه رو بپذیریم. مطلب مهمی که در اینجا هست این است که ما می توانیم ادعا کنیم که در اینجا استناد عدم مانع به وجود مقتضی، به وجود مقتضی این استناد غیر معقول نیست. چرا؟ چون یک وقت است که شما میخواهید عدم مانع را مستند کنید، یک وقت میخواهید توهم مانع را مستند کنید. اگر منظور شما این باشد که عدم مانع را مستند کنید به وجود مقتضی، غیر معقول است. اما توهم وجود مانع را اگر بخوایم مستند کنید به وجود مقتضی چه اشکالی دارد؟ و ما نحنفی از این قبیل دوم است که ما توهم مانع را میخوایم دفع کنیم، نه عدم مانع را وجدانم. برای خاطر این که شخص همینقدر که اضافه مالکیت داشت سلطنتم برای او ثابت شد، احتمال میدیم مانعی شاید باشد که نشود او تصرف داشته باشد و قدرت بر تصرف داشته باشد، ما این احتمال را میخوایم مستند کنیم به وجود مقتضی، این چه اشکالی داشته باشد؟ این بیان که از ایشان هست به نظر بنده زیاد قابل قبول نیست. حالا عرض میکنم چرا. چون مسئله احتمال مانع چیه؟ ما در اینجا بحث احتمال نیست، نمیدانیم این امر موجود آیا مانعیت دارد یا ندارد. احتمال المانع عبارت اخرای همون مانعیت داشتن شیء موجود هست. این شیء موجود که عبارت باشد از که معامله را به نحو المعاطات انجام دادن و ایجاب و قبول لفظی نیست، آیا این مانعیت دارد از این گونه از تصرف که عبارت باشد از تملیک، یا اینکه مانعیت ندارد؟ لذا احتمال مانع با استناد عدم مانع به او، خب شما میخواید دفع چی کنید؟ رفع احتمال مانع کنید، رفع توهم مانع کنید. رفع توهم مانع با رفع همون مانع با هم فرقی ندارن. اگر استناد صحیح هست در هر دو صحیحه، اگر هم صحیح نیست در هر دو صحیح نیست. لذا بین رفع توهم مانع و دفع خود مانع استنادن الی ثبوت المقتضی ظاهرا نباید فرقی باشد، چون اگر اشکال دارد در هر دو اشکال دارد، اگر اشکال ندارد در هیچ کدوم نباید اشکال داشته باشد. شما اگر فرقی میبینید بفرمایید. ولیکن همون جور که اول عرایض عرض کردیم، حدیث شریف در طول حکم عقلا به وجود چنین سلطنت نسبت به مواردی که مالکیت شخص ثابت بشود آمده است، چون یک امر تأسیسی نیست که سابقه نداشته باشد. بحث معاملات علی خصوص بیع از چیزهایی است که مسبوق است به سابقه قبل از تشریع شریعت بوده، و این سلطنت در اینجا هم یک سلطنت عقلاییه است. لذا عرض کردیم به حسب فرمایششان دو مطلب ما لازم داریم، یکی این که اضافه مالکیه وجود داشته باشد، دوم تصرف شخص که نه اسمش میشود سلطنت که پس از او سلطنت حاصل میشود، دوم این که باید اون سلطنت حسب مقررات موجوده بین العقلا باشد. این رکن اساسی دوم است. حالا حرف در اینه که اگر این سلطنت به عنوان یک حکم عقلایی در اینجا موجود هست، ما میتوانیم ادعا کنیم که این حکم عقلایی تا چه اندازه است، به چه کیفیت است. حکم عقلایی در اینجا میفرمایند یک حکم خاص نسبت به نفس مال هست، نه حکم من جمیع الجهات. اگر حکم خاص است نسبت به نفس مال، شما دیگه بحث اطلاق من حیث الاسباب را اصلا نمیشود اینجا مطرح کرد، و اطلاق من حیث الاسباب نیست. و شاهدم ما داریم در آیات مبارکات در مورد مثلا فرض کن اهلت لکم بهیمت الانعام، آیا میتونیم بگیم پس بنابراین اگر علیاذ بالله حیوان مأکول اللحمی مورد وقت قرار بگیرد، باز این اهلت لکم بهیمت الانعام اطلاق شامل حال اومن بشود؟ یا اگر قصب باشد، باز اهلت لکم بهیمت الانعام رو شخص بگه و بعد کار نگیرد که گوسفند خودشه یا مال هر کس هست، ذبحش کنه و بخوره؟ میتونی این حرف رو بزنی بگه اهلت لکم بهیمت الانعام دیگه؟ واضح است که این اهلت لکم بهیمت الانعام هلیت من حیث نفس بهیمت الانعام را برای ما ثابت میکند، نه هلیت من جمیع جهات. ناظر به سایر جهات اصلا نیست. لذا دلیل حرمت قصب سر جای خودش محفوظ است و اصلا با این آیه در مقام معارضه نیست که ما بخوایم بگیم جمع بکنیم، معارضی این نیست. یا مثلا فرض کنیم اون دلیلی که دلالت دارد برای این که حیوانی که اگر مورد وطی انسان قرار گرفت، این حیوان دیگه لحم او حرام است اکلش، دیگه با اون هیچ گونه معارضه. چرا؟ چون در اینجا اطلاق از این نظر اصلا منظور نیست در این آیه شریفه. حالا در مانفی، اگر الناس مسلطون علی اموالهم به معنای حکم حیثی، از این حیثیت که نفس اضافه مالکی اگر ثابت شد سلطنت هست، اگر اضافه مالکی ثابت شد سلطنتی را که عقلا برای این مورد ثابت کردن و فهمیدن، این سلطنت را شارع اعتبار کرده است، امضا فرموده است، قبول دارد. کجا در اینجا بحث نظر به اسباب هست؟ تا بحث اطلاق به نظر الی اسباب مطرح بشد و بعد بگه میشود از این چی کرد. فعلا هازا جهات متعددی وجود دارد که ما در این حدیث شریف نمیتوانیم به او برای اعتبار معاتات و دلالت معاتات بر مملکیت استناد کنیم و بیانشان عرض کردم. البته مرحوم عاشق از یک راه وارد شدن، صاحب کفایه از طریق دیگری، مرحوم امام از راه دیگری و مرحوم شیخ رضوان الله علیهم از طریق دیگری، هر بزرگی. ولیکن در مقابل همه این بزرگواران فرمایشی از مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه است که اگر انشاءالله توفیقی باشد در جلسه بعد عرض بکنیم. ایشان برخلاف مشهور، البته در بین قدما نسبت میدن به مرحوم محقق رشدی رضوان الله علیه که ایشان هم قائل به جواز استناد به این حدیث شریف برای مملکیت معاتات شدن، پس معلوم شد قبل از ایشان بودن و تقویت میکنن نظر اون بزرگوار رو. ببینیم تا چه اندازه میشود موافقت بکنیم. صلی الله علی محمد و آله. حالا بحث کمی طولانی میشه ولی نکات علمی خوبی عرض میشه که انشالله در جاهای دیگه کاربرد داره. این که